بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 54، چهارشنبه 20 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مقدمه المیزان به مقام ششم رسیده بودیم که نقد روی کرده تفسیری فیلسوفان بود. علامه طباطبایی بیانی داشته، بیان علامه طباطبایی رو توضیح دادیم. بعد از اون کل دیدگاه علامه رو در تعامل عقل و تفسیر و تعامل فلسفه و تفسیر مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم. بعد از اون دیدگاه مختار رو داشتیم، یه گفتیم توضیح دادیم ابتداعا به لحاظ قرینه لبی چه چیزی باید به عنوان قرینه لبی حساب بشه از عقل و کار عقلی و فلسفه. به عرض رسید. بعد از اون رسیدیم به اینکه در کنارش چه لزومی داره ما کار عقلی بکنیم و در فلسفه چقدر اهمیت داره توضیح دادیم. پس از اون به این بحث رسیدیم که هرچه کار تفسیریه، هرچه کار فلسفی بیشتری انجام بشه متن دینی رو بهتر میفهمه، توضیح داده. اشکالی مطرح بود به اسم این که باید خالی و ذهن باشه، پاسخ دادیم. بعد از اون بحث استنتاق رو مطرح کردیم و بعد از اون هم بحث فرق کلام و فلسفه در زمینه فهم متن دینی گفته شد. بعد از اون به کار فلسفی صدرا پرداخت. این آخرین بحثی بود که رسیده بودیم. کار فلسفی صدرا که در جلسه قبل توضیح دادم، کار فلسفی فهم متن دینی که الزامات فلسفی متن دینی رو میفهمه و چگونه در فلسفه سرریز میکنه، دوباره چگونه همین مسئله در تفسیر، در تفسیر او حاضر میشه و چگونه میشه وابسته این به فروعات جدید دستیافت و چگونه میشه تا بحثای دیگری رو که در متن دینی سامان داره. ما قبلا در کار صدرا در جلسه قبل توضیح مختصری دادیم و فوایدشو گفتیم. به نظرم این الگو رو باید الگوی موفقی در فهم متن دینی دانست. درسته بعضی ها اصلا بر نمیتابند، ولی عرض کردیم این چه فایده اصلا برای کار تفسیری داره. کار صدرا به گونه ای شد که اگر شما بحثای فلسفیشون رو بذارید کنار، آیات و روایاتی کنار هم چیده و مورد بررسی قده و گره زده و آهسته آهسته جلو رفته، شما میتونید یک بحث تفسیری کامل پیدا کنید، اون هم تفسیر شریعت به شریعت. میتونید این رو پیدا کنید در کار صدرا حاضره. توضیح دادم سبکش چی بود در جلسه بود. این رو کم ندونیم. یعنی بعضی ها میگه خب این، خب شما به کار فلسفی میکنید افزوده است اصلا. نه، هیچ افزوده ای هم نه. همون بیانی که کردیم، میخواد متن دینی الزامات فلسفیشو بگیره، ببینه با مباحث فلسفی چگونه میتونه این رو حل و فصلش کنه، دوباره همین معنا سرریز میکنه تو خود تفسیر، میآید در کار تفسیر. الان میشه به عینه نشان داد. بنده تو بحثای حکمت متعالیه که بود اونجا عرض کردم کاری رو که علامه طباطبایی در بحث حیات طیب انجام میده و در بحث حیات طیب آیات خیلی زیبا کنار هم چیده شده و به نتیجه رسیده شده. تو بحث اسم، به اسم حیات طیب علامه بحث نکرده، مثلا یه بحث موضوعی داشته باشه، ولی شما ذیل حیات طیب برید نگاه کنید، مثلا میبینید 4 تا آیه گفته شده، اون 4 آیه رو برید با تفسیر نگاه ببینید چند آیه دیگر رو نگاه کنید کار علامه رو. اون کار را اگه شما نگاه کنید ببینید چیز عجیبیه، یعنی نوع انتخاب آیات همه حساب شده است برای کار تفسیری، یعنی تفسیر قرآن به قرآن هم همینجوری نیست که بیزابده هر آیه رو به آیه بشه بس کرد نیست، و صرف این که بیرم من مثلا برم موجه مفهرس رو نگاه کنم لیست اینا رو بگیرم هم نیست، اینا نیست، همه باید خیلی اصلا ماده لغوی واحدی حتی لازم نیست اینجا مثلا باید تو اون بگردم، تو همه بحثا باید در نظر داشت. کاریست که علامه طباطبایی انجام داده با دقت. عرضم اینه، همینی که جناب علامه طباطبایی با دقت این آیات کنار هم چیده شد و خیلی نکته حالش به دست آمد، مثلا در بحث حیات طیب، همین رو شما تو کار صدرا میتونید مشاهده کنید، اونجایی که داره به همون سبک شرقی فهم بین تفسیر و فلسفه داره میگرده، فهم متن دینی و فلسفه میگرده، همونجا میتونید ببینید. و دست بر قضا ما این بحثی که اون بحثای حکمت متعالیه داشتیم دیدیم، تمام اون چی که علامه طباطبایی پایه‌های کار تفسیر قرآن به قرآن در فضای حیات طیب انجام داده و با دقت انجام شده، ظهورگیری های درست چجوری کنار همچین الزامات فلسفیش و در این حال تبدیل شد به یک بیان تفسیری بسیار روشن و نکته دار و پر جنبه و خیلی مثلا حدود مثلا 30-40 تا آیه به هم وصل شد، تماما در کار صدرا حاضر بود، یعنی همون ماهی که صدرا داشت این کار رو میکرد آهسته آهسته دادم بیدید تمام این آیات به دلیل اون قوت فلسفی و کار فلسفی گرده بهش مدد داده دونسته و این آیات رو کنار هم چیده و این کار انجام شده بود قبل از مثلا علامه تا، نمیگم علامه تا حتما مول صدرا رو دیده، ولی میتونم بگم در کار صدرا چیزیست که وقتی آدم این همه آیات روایات کنار هم چیده میشه میبینیم اون شیوه تفسیریشون اتفاقا بهتر جواب داده برای اینکه این آیات روایات کنار هم چیده شده و به شکل تفسیری خالص عرض میکنم، نمیگم حتی بحث فلسفه، به شکل تفسیری خالص میشه به امتدادش داد، یعنی نشون داد این بحثی که الان مثلا علامه طباطبایی این بحثی که در قرآن آمده صدرا بهش داره اشاره میکنه، همین بحث این آیه با این آیه با این آیه با این آیه که کنار هم چیده بشه به این نتیجه میرسه، به این نتیجه اگه خوب چی کنه پس اون آیه به معناش درست میشه، پس اون آیه بهش مرتبطه، پس از فروعاتش این مسئله است و اتفاقا اون آیه داره اشاره مو از این دست بحثا، همه اینا رو صدرا انجام داده بود تو کاره مثلا حیات یک بمون یک نمونه است و در جای دیگه هم همینجوره. اینو من میخوام بگم یعنی ما این شیوه تفسیری رو کنار نذاریم، بعضیا میگن اینجا اصلا نباید باشه، فقط دو تا بحثه که این رو باید یه اشاره کرد، بعضی ها بیانشون اینه در تفسیر شما بحثای فلسفیش رو با اون فضای فلسفی پیش ببرید آمیخته کنید با تفسیر نباشه، بعضی اینجوری میگن خالص باید تفسیری پیش برد، اگر خواستید یه بحثی رو شروع کنید به شکل بحث خاص فلسفی بعد از اینکه آیه رو از نظر ظهورگیری به جای رسوندید بیرید. این کاریست که علامه طباطبایی انجام میده. علامه طباطبایی تو المیزان تلاشش اینه که فقط به شکل فلسفی به شکل تفسیری پیش ببره، به شکل فهم آیات کنار هم پیش ببره، ظهورگیری کنه، قرآن به قرآن تفسیر قرآن به قرآن بکنه بره جلو، اینه به یه جا رسوند، به یه سامان رسید، به یه نتیجه رسید، بعد اگر مسئله ای رو احتیاج هست بره دنبال کاره فلسفیش، یعنی به تعبیر دیگر احیانا میبینه که سنگین این مسئله یا باورش برای دیگران سخته یا مسئله ایست که اهمیت داره بگیم فیلسوفان هم بهش همین اشاره کردن، یه بحثان فلسفی شروع میکنه سر جناب علامه. این یک سبکه، یک سبک هم سبک صدراست که سبک صدرا چجوری همون جایی که داره کار تفسیری میکنه همون جا داره کار فلسفی هم میکنه و همون جایی که کار فلسفیش امتداد داد تبدیل شد به کار تفسیری، توضیح دادم دیگه در جلسه هم. این کاریست که صدرا میکنه، بنده هر دو نمونه رو موفق میدونم، هر دو نمونه برای خوش مزایایی داره و طبیعتا آسیبهایی داره، در هر دو نمونه برای خوش مزایایی داره، مثلا سبک علامه طباطبایی خیلی مزیت داره چون خالص داریم با متن دینی پیش میریم، ولی خب تا تا اون قوت های فلسفی نباشه و تا اون دقت های فلسفی و پیگیری ها نباشه که سبک صدراست، ما رو به امتدادهای بحث تفسیریش که باید اون آیه و اون آیه و اون آیه هم کنارش چیده بشه نیست. علامه طباطبایی چون این قوت خودشون دارند سر صحنه هم نیارن، اون قوت ها در شبیه کار صدرا رو فل جمله در خودش داره، ولی باعث میشه کلا تفسیری پیش میره. خیلی هم خوب، من انکار نمیکنم، خیلی هم عالی. بعضی جهات بعضیا میگن آقا تفسیر یعنی این، اصلا قرار نیست فلسفه توش بیاد، به عنوان با فلسفه هی بیایید هی مقارنه بکنید. ولی عرض کردم برای فهم مقضای آیات، برای فهم ارتباط آیات، برای فهم فروعات آیات، بعضی موقع ما این کار فلسفی که انجام میده خیلی کمکمون میکنه، در عین اینکه همه جای این بحث ها اون ظهورگیریمون احساس میکنه، یعنی از ظهورگیری دست نمیکشیم. پس از یه جد مزیتی داره کار جناب علامه طباطبایی سبکش نسبت به سبک تفسیری صدرا، که الان تفسیر صدرا هست همون جایی که داره کار تفسیری، همون جا داره کار فلسفی هم میکنه همون جا، و اینها با هم آمیخته است. سبک صدرا واضحه، واضحه الان 7-40 تفسیرشون داره، از اول شروع کرد که دیگه تا یه مقداری از آیات سوره بقره رو انجام دادن، دیگه توفیق نداشتم به دلیل اینکه ارتحال براش روی داد، دیگه توفیق نداشت ادامه بده، ولی قبلا هم چون کارهای انجام داده بود از کارهای تفسیری به صورت سوره ها، مثلا سوره یاسین رو قبلش انجام داد، اینا باعث شد که 7 جلد شد. الان 7 جلدش هست، الان این اسرارالآیاتش هست و مفاتیح الغیب ایشون هست. اینا رو که آدم نگاه میکنه این دو آمیخته است، مثلا خود تفسیر، کار تفسیری ایشون که تصمیم میشین بود یک تفسیر کبیر بنویسه، تصریح هم کرد ولی نشد. اگه اون کار ادامه پیدا میکرد میدید همش داره فلسفه و مسئله تفسیر با هم آمیخته پیش میره، آمیخته با هم اون سبک صدرایی برسه، ولی مال علامه طباطبایی اینجوری آمیخته به کار نمیره، ولی الزامات فلسفی و فهم متن آیات و اونا با برجاست، ولی به شکل همون ظهورگیری و الزامات فلسفی پیش میره، توضیح میده و نتایج رو میگیره. ولی یقیناً چون این سبکی باید با اون سبک هم آمیخته بشه، یعنی کار علامه طباطبایی بجا یه همچه کاری مثل صدرا هم همیشه انجام بشه که باعث بشه تیز بشه ذهن که بتونه از یک آیه به آیه دیگه میخواد برسه و استفاده و شواهد قوی تر بشه، این کمکش میکنه. یعنی سبک تفسیری صدرا رو بعضیا میگن آقا نباید باشه، بنده معتقدم او باید باشه ولی در جای خودش، اونم یک سبک تفسیری است، این هم یک سبک تفسیری است، یعنی هر دو کار فلسفیش هم انجام دادن، دار الزامات فلسفی، هر دو هم خواستن از ظهورگیری دست نکشن، هر دو هم خواستن متن دینی رو حل کنن، دار ولی در این حال شیوه کار یکی فقط تماما از راه متن دینی، مثل این که فلسفه حاضر نیست مگر در حد قرینه لبی و اون توضیحاتی که عرض کردید اما اوائل که افته، و بقیهش هم الزامات در دل متن همونجا کار میکن، ولی صدرا اصلا نه، اصلا ملتزمه که همونجا مسائل فلسفی رو به صحنه بیاره، بحثای فلسفی رو بشه بیاره و بعد بیاره تو متن دینی، یعنی یک جا همه جا داره، یک سره داره کار انجام. حالا عرضم اینه، این بعضی هم میگن این، من میگم اشکال نداره اتفاقا به لحاظ تفسیر کار علامه نکنه، حتما باید یه پشتوانهای از این دست تفسیر آقا هم برایش باشد که به اونها هم نگاه کنه، تأملات اونها رو استفاده کنه. کلن خودم قاعده هم این اصلا به حالا بگم مثل صدرا این کار رو کرده باشه یا هر کسی از فیلسوفان چیزی گفته باشه، مطلبی رو بگه از آیه استفاده، بنده برای من قابل اعتناس، قابل اعتناس به چه معنا، نه یعنی اینکه در تفسیر باید پیروی کنه، یعنی ببینیم نکته‌ای که میگوید با ظهوری یا میسازد یا نه. کلا اینجوره مثل صدرا که اصلا قرارش ظهورگیری کنه و کارهای فلسفی رو با هم پیش ببره، اون توضیحی که در جلسه قبل خواستم اینو بگم. پس ما دو شیوه داریم در موقع برخورد با الزامات فلسفی، یک شیوه است که علامه طباطبایی اعمال کرده، خب همین هم یه پرتو افکنی است که اصلا المیزان چگونه است الان با همین بحث به دست میاد، یک شیوه است که صدرا داره و بنده معتقدم شیوه صدرا معازده شیوه علامه طباطبایی است، معازده به دلیل اینکه اون سبکی که انجام میده دیگه این قید و بندهای ظهورگیری اولیه که بخواد بیسته نداره، هی مقارنه‌ای که بین ظهورگیری و بین فلسفه میکنه، هی سعی میکنه مسئله رو به جای برسونه. یه دفعه میبینه خب این اگر اینجوری باشه و ظاهر آیه پس این شد، پس لازم فلسفیش آنه. حالا که لازمه، پس اون آیه که این رو گفته همینجوره، پس دقیقاً پس اون آیه مرتبطه به این آیه است، همچنان که این بحث فلسفی اون بحث فلسفی مرتبطه. دقت میکنه؟ یعنی این مقارنه ها خیلی میتونه کمک بکنه و من کار صدرها رو واقعا کار موفقی میدونم. در اینی که نقایص اگر میگید، ما همه جا قائلیم نقص هست، یعنی بالاخره تفسیر قرار نیست که اون نهایت و اوج کار، ولی جزء قوی ترین کارهای تفسیری است با درجه خودش.
ما هویت تفسیری
در جلسه قبل گفتم، شما زحمت جیب اساساً کار علامه همون ظهورگیریه با تمام الزامات فلسفیش. الزامات فلسفیش ها از الزامات فلسفی متن توضیح دادم اینا که بعد خودش الزامات فلسفی داره، ولی عملاً در سبک ظهورگیری پیش میره. ولی خب باید با تیزهوشی متوجه باشه این آیا به چه آیاتی مرتبط میشه و این پشتوانه ها میخواد، پشتوانه های به اصطلاح هم کار تفسیر، پشتوانه های کار فلسفی میخواد. الان به خاطر قوتی که داره همین سبک رو جلو میبره، ولی عملا بنده خودم مدقیم سر اون محصول نشسته با همون محصول دستش، همون قوت باعث میشه که اینجا بتونه به همین شیوه پیش بره. یعنی دیگه آمیختگی فلسفه با تفسیر وجود نداره در کار الان.
پشت صحنه
هست؟ پشت صحنه هست الزامات، نه نه اونجوری هم نه، ولی در کار صدا پشت صحنهش با جلوی صحنهش اصلا حتی مسائل فلسفی به همون شکل وجود داره. همه مسائل فلسفی وجود داره برش، یعنی همه مسائل فلسفی رو میاره و جا به جا میگه این با متن دینی نمیسازه. خیلی نسبت به مشاه انتقاد میکنه که این با متن دینی نمیسازه، جدا جدا میشه درد میکنه. یعنی همچه حالایی داره، یعنی میاره جلوی صحنه همه بحثا رو و بعد حالا متن دینی رو وقتی خوب درست میکنه، یک ظهورگیری کرده، الزامات فلسفی رو گرفته، به سرعت میاد پایه‌های فلسفی براش میخواد پیدا کنه. تلاشی که میکنه اینجا، این تلاش توضیح دادن در جلسه، این تلاش باعث میشه که کم کم یک نوع ما میبینیم. حالا درسته که هم داره تفسیر پیش میره هم فلسفه پیش میره با هم، ولی عملا اگر کار صدرا رو عرض کردم جدا کنی، شما با یک محصول کامل تفسیری مرتبط میتونید روبرو بشید، تمامش هم میتونید با تفسیر پیش ببرید. من تو بحثای حکمت مطالعه عرض کردم گاهی شما اگر حرفای فلسفی صدرا بزنید که همین تبیین‌های متن دینی کرده کنار هم بچینید، اصلا به شکل تفسیری میتونید بگید چگونه میشود به این همه مباحث از دل این آیات رسید. شیوهی که اعمال کرده، شیوه تفسیری فلسفیش باعث شده این کار، ولی خیلی بهش قدرت داد. بنده از زمینه اگر شیوه علامه طباطبایی که شیوه حاکم در المیزان است باید اجرا بشه و باید به شرطی نیست، ولی بدانید از اون استفاده کنید، از اون سبک او رو کنار نزنید. بعضی ها میگن اون دیگه اصلا تفسیر، اون کار فلسفی است. میگیم نه، اتفاقا برای کار تفسیری نیازمندیم، نه اصلا برای فلسفه. برای فلسفه نیازمندیم در جای خودش، اونجا باید تو فلسفه گفت که آقا ما خیلی به کار تفسیری نیاز داریم، اونا پاورجاست تو فلسفه باید. ما تو فلسفه هم مثلا خارج نهایی که میگویم اونجا توضیح دادیم، ولی الان بحثم در نهایی تفسیره. این تو بحث تفسیری که هستیم چقدر نیازمند به این هستیم داشتن توضیح ده. خب اینو عرض کردیم، البته ناگفته نمونه چنین کاری کسی بخواهد، چه مثل صدرا انجام بده چه مثل علامه طباطبایی، باید دو تا اجتهاد رو با هم داشته باشه، یکی اجتهاد در متن دینی، یکی دیگه هم اجتهاد در فضای فلسفی. حالا من سخت نمیگیرم مثلا بگید در فلسفه لازم نیست مجتهد باشه ولی خوب بفهمه، اشکال نداره خوبه. در متن دینی هم آقا لازم نیست اون به اجتهاد برسه همینقدر بتونه، خوبه اشکال نداره، ما این کار نمیکنیم میشه. ولی واقعا اگر قرار پیش برنده باشه تفسیر رو به جلو ببره، حرکت رو به جلو داشته، کار پیشرفتی در فهم آیات سر بزنه، باید اجتهاد ما در فضای فلسفی باشه و اجتهاد کامل در به اصطلاح تفسیر. به دلیل چی؟ به دلیل این کار تفسیری میمونه، و الا تو کار فلسفی باشه میگم اجتهاد کامل در فلسفه قرار پیش برنده باشه در اون. لذا هر دو اجتهاد رو باید بیاریم و کم ندانیم، این دوتا خیلی کمک میکنه. یعنی به تعبیری آن علم کمک میکند، اجتهادش دقت کنید، ولی قرار نیست هرچه اونجا میرسد بیاورد در تفسیر تحمیل کنه. الان بحث نکردیم، گفتیم ظهورگیری باید همون شیوه ظهورگیری باشه، تحمیل نکنه. اون توضیحاتی که دادیم اونا باورجه باشه. خب تمام شد. این باعث شده ما بعد از صدرا با چیزی روبرو هستیم که وقتی میخونیم احساس میکنیم خیلی جلو رفتیم، خیلی جلو رفتیم در فهم متن دینی، خیلی خوب میفهمیم اینا. بعد از صدرا به ویژه، من بعدن هم میگم فیلسوفان، حالا عرض میکنم. این باعث شده یه بیانی است که حالا میخوام وارد بشم. حضرت استاد حسن زاده حفظه الله، ایشون اینو چند بار تو مکتوبات و گفتهاشون بوده، فرمایشاتشون بوده که ما برای فهم معارف دین نیازمند به علوم معقولیم، نیازمند به علوم معقول. تعبیرشون این بود و توی مکتوباتش هم آمده، همان گونه که ما برای کار فهم احکام دین، احکام به اصطلاح موجود در آیات و روایات، نیازمند به فقه و اصولیم. فقه و اصول باید بخونیم، علم فقه و علم اصول رو باید بخونیم تا بتوانیم مجتهد در احکام بشیم، فهم احکام بکنیم، احکام شرعی بکنیم که در آیات و روایات آمده. همین گونه برای فهم معارف دین نیازمند به معقولی، معقولی که ایشون تعبیر میکنه یعنی کل سنت فلسفی ما و عرفانی ما و کلامی ما. دقت میکنید؟ این سنت رو نیاز داره. واسه تعبیرشون اینجوریه و تعبیر میکنن بعد همین اشارات رو خوند، همین به فصوص رو خوند، همین فتوحات رو خوند، همین اسفار رو خوند. ایشون تعبیرشون اینجوری بود، این تعبیر رو میکنن. واقعیتش من خودم میدونم بعضیا بر نمیتابن این سبک را، این تعبیر را، و گاهی خیال میکنن از سر تعصب. بنده این اعتقاد ندارم از سر تعصب اینها نیست، یک چیزی روی داده، یک چیزی روی داده که میبینه چقدر صحنه را همین معقولی که خونده اثر گذاشته فهم در فهمش. و نوع این بزرگانی که هرتون خودشون مجتهد در فهم متن دینی اندام، یعنی از دوست و حسن زاده پیش از این که بخواد کار معقول داشته در فقه خود مجتهد بوده. یعنی دقت کنید اینجوری نیست مثل علامه طباطبایی، مثل ایشون واضحه، مثل از دوست جوادی حفظه الله، دیگرانی که الان هستن تو این زمینه، اینا خودشون مجتهدن، اینجوری نیست. میگفت که یکی از این آقایون که خیلی زیاد چیز کرده و گفت میخوای من براتون یک دوره فقه بگم و اصول بگم ببینید هیچ کم نیست. یعنی اینجوریه. البته اینا که این بیان نکردن، بنده خدایی وقتی زیاد بهش فشار آوردن گفت میخواد یک دوره منقول من بگم ببینید هیچ کم نیست تو این زمینه ها. یعنی علامه تا خود حضرت آیت الله العظمی خویی در مورد علامه طباطبایی طبیعی که تزهیه کرده، حتی این تفسیر رو نگاشته با تزهیه کرده، یعنی خودش مجتهد بوده در فقه و معمولا کر و پر تو فقه و اصول اون بحثایی که بوده. و بعد الان مکتوبات اصولیشون هست دیگه، دقت میکنه. یعنی اینجوری هن مجتهد هن، دقت بشه. حالا این بیانی که اینها میکنن از سر یک چیزیست که به عینه میرسن در طول سالیان سال که چگونه این معقولی که میخونن چشم و گوششون رو باز میبنن، میبینن دیگران چطور اصلا نمیتونن این حرفا رو از این متن دینی بفهمن. متن دینی که اینا رو داره چطور اینا نمیفهمن، چطور به دستشون نمیاد، چطور اینقدر تعبی دارن اینا. اون موقع متوجه میشن اینا رو به تجربه، به عینه، به اون واقعیتی که خودشون دارن، فرقی که بین این معقول خوندن و نخوندن میبینن. این چیزاییست که در کارشون هست. حالا این بیانی که گفته شد، من بذارید فقط یه نکته رو بگم. میخوام این سرمایه هامون هیچ وقت از دست نره. من حتی کلام رو عرض کردم در حد خودش، با اینکه این همه معتقد بودم نه در تبیین نه در روش هیچ کدوم موفق نیست، توضیح دادم روش فهمت دینی، با این حال میگفتیم کلام من باید توجه داشت چون دغدغه های معارفی مثلا داره اینقدر. اینجا که دیگه یقینا بیشتره چی یه مسئله است. بنده اگر بخوام تبیینی بکنم میگم آقا تلاش هزار ساله مجتهدان و بزرگان ماست که در فضای فلسفه خودشون منعکس کرده، تلاش هزار ساله. یعنی مثلا اگر شما الان ما که تو بحث حکمت متعالیه تحقق فلسفه اسلامی گفتیم نشون دادیم چجوری بندگان خدا مثلا اول قرار تمام اون چی که تو بحث دین هست و آیسته هست اولین کارهایی که بیشترین کارهایی که در رفتن سر توحید، توحید رو چقدر تمام جوان فروعات علم خدا نمیدونم حیات خدا حکمت خدا هرچی که حالا بگید از این سبکی که تو خود اثبات خدا وحدانیت خدا هرچی که از این سبک بگید بی نهایت بودن خدا هرچی که تو متن دینیست نسبت خداوند سبحان اولا اون تلاش ها رو بردن اون سمت، بعد از اون بیشترین تلاش ها رفته قسمت بعدی فعل خدا. فعل خدا رو هم به اصطلاح که عرض میکنم یعنی بحث ملائکه، بحث قضا و قدر و امثال اینا، فعل خدا و وسایط اینا رو ده. تلاش های بعدی روی معاد رفته، معاد رو هم از اول شروع کردن ولی اولین تلاش ها ضعیفترین تلاش هاست. به نگاه کنید میبینید فارابی یک کمی زحمت که بلا اصل معاد درست کنید دو تا نکتهش درست کن، بو علی بیشتر جلو رفته، اول چیزی گفته بعدن دیده نمیشه یک کمی جلوتر رفته به جای رسونده، شیخ اشراق یک کمی بیشتر و همجور صدر تا این ببینی اینجوری تلاش شده، یعنی جسته جسته و ناظر متن دینی هم هست. اینو میشه رو به راحتی نشان داد، یعنی نه اینکه بنده ادعا کنم رو تو تحقق فلسفه اسلامی بنده توضیح دادم نشون دادم اینا عملا واقعا با بحث متن دینی جلو رفتن. این تلاش های هزار ساله عملا به یه جاهایی رسیده که احساس میکنن درست مثل اینکه بگیم آقا فهول از فیلسوفان با اون فضای اجتهادی متن دینی و ناظر متن دینی بودن و خضوع نسبت متن دینی و متن دینی رو هستی شناسی قدسی میدونستن آهسته آهسته تلاش کردن الان ما یه جاییم. الان شاید بهتون بگم خردریز بحث برزخ ما حرف داریم، یعنی برزخ اثبات کردن چیزیست، خردریز بحث برزخ مثلا که مؤمنان همه توی وادی السلام جمع میشن تازه هستم که از میکنم، یعنی این تلاش اینها باعث شد ما نمیتونیم اینجوری تعبیر کنیم به اصطلاح این تلاش مثلا هزار ساله کمک کرد که تمام آنچه که در متن دینی است آهسته آهسته بیاد، مخصوصا بعد از صدرا، خود صدرا و پیروان صدرا. الان خود علامه طباطبایی یکی از اوناست که اگر کسی بخواد توی علامه طباطبایی بیسته تمام بحثایی که شون در مورد شریعت به فهم معارفی مثلا شریعت انجام ده یا فهم حکم شریعت انجام ده جمع کنه، باور کنید میشه 300-400 جلسه بلکه بیش از این میشه استاد بحث کرد. یعنی اینقدر حرف داره خودش کلاس درسه باز هستم جزم کنم اینجوریه. حالا میخواید برید ملا علی نوری، میخواید برید ملا هادی سبزواری، میخواید برید بزرگان دیگر، حالا فیض کاشانی، صدرا، نمیدونم اینا، همینا که بعد از صدرا هست دیگه خیلی گسترش پیدا کرد که بعضی موقع اصلا تعجبش به اصطلاح برای خودش پیدا میشه که چطور شده مثلا رجعت که اصلا هیچ متکلمی به خود جرأت نمیده این رو خوب حلش کنه، فقط نمیدونم حد اکثر اگه خیلی بگم با اجماع درست میکنند و با دو تا کلمه های به اصطلاح نامعنوس درستش کنند خیلی ها بدا، تمام اینها رفتن جلو. این باعث شده که مثل از دوست حسن زده الان سر این سرمایه میشینه این همه این معارف رو میخونه، همین متون صدرا و بعد از صدرا رو میخونه، کار بو علی رو نگاه میکنه، کار شیخ اشراق رو نگاه میکنه و کلا سنت معقول، حالا هرچی میگم کار خواجه نصیر رو نمیدونم کلامش رو، همه اینا یک سره همه که نگاه میکنه میبینه خیلی سرمایه دستشه. اصلا میگفت اگه من اینا رو نخونم نخونده باشم چجوری میتونم این معارف رو اینقدر بدقیق و همش هم آیات روایات حل و فصل میشه ظهورگیری میشه با که یک نمونهش الان شما خیال نکن المیزان همینجوری بلبداها حاصل شد، این المیزان سرمایه هزار ساله ما تو این سنت رفته اینجا، ولی نه با این معنا که بخواد دست بزنه، دقت کن تاکید کردم ظهورگیریش باورجاست مشتهده همونا باش همه اون بحثا باورجاست، ولی تلاش هزار ساله شده المیزان، خیال نکنید المیزان یک چیز جداگانه است، نگاه کنید جا به جا داره بحثای معارفی همه این آقایون اشاره میکنه یا نقد میکنه، اتفاق نقد میکنن باز معناش اینه، یعنی رفته سر این سفره تیز شده فهمیده داره کار میرسه، اینجوری نگاه کنید عمده جاها این شکلیه. یعنی معارف الان بحث توحیدش هست، توحید نابیره که جناب علامه طباطبایی تو المیزان گفته بی‌نظیره، همش هم از آیات و روایات استفاده کرد همش چون بخشایی هم داره که روایات رو هم میاره، گفتم آیات رو روایات، آیات رو روایات استفاده میکنه، دقت میکنه. خب این امر توحید با این دقتهاش با این ظرافتها داره حل میشه. خب این چه سرمایه است که جمع شد شده؟ این خیال میکنه همینجوری جمع همینجوری شده. الان ظهورگیری آماده است، انجام میده. الله هم پیشرفت ایجاد که من انکار نمیکنم، ولی عملا سر این سفره نشه. این باعث میشه ما بگیم آقا مواظب باشی آنچه در متن دینی آمده در باب معارف در باب حکمت عملی باید به فلسفه رجوع کرد، و این باعث میشه اینجوری تعبیر کنیم. یعنی ما به دلیل اون مباحث گذشته هم بحث قرینه لبی که کردیم، هم به حسب پایه فهمی که گفتیم، هم به حسب فهم لوازم عقلی که گفتیم، هم جمع واقعی که عرض کردیم، هم استنتاقی که عرض کردیم، هم فهم ادله عقلی متن دینی که عرض کردیم، هم به اصطلاح دغدغه های هستی شناسانه ای که گفتیم، هم نظامیابی که عرض کردیم، هم استدلال بر متن دینی بعد از پذیرشی که عرض کردیم، اینا شعبه ها همه شعبه هاییست که از عقل به کار فلسفی برآمده. توضیح هم دادم قبلا اینا رو تک تک اینا، حتی اون قرینه لبی که از عقل ضروری استفاده میکنه عرض کردم، حتی بعضی ها اصل عدم تناقض و حتی نمیتونن متوجه بشن اینجا داره تناقضی روی میده به دلیل اینکه قوت فلسفی نداره. تمام اینها باعث میشه ما بگیم خب متن دینی رو این سبکی که اینا کار کردن، کار فلسفی خودشون داشتن، کار سبک فلسفی صدرایی که داشتیم، این ده موردی که من عرض کردم، حالا نه تا اونجا و این کار صدر گرد کردیم، این ده موردی که عرض کردیم، این ده مورد رو وقتی دادن کنار هم میچینه، میگه خیلی باید فلسفه مؤثر باشه، واقعا مؤثر. حالا من دارم فلسفه میگم، صحبت من فقط فلسفه نیست، شامل به اصطلاح عرفان و شامل حتی کلام هم میشه، کلام تا یک ذریب های خاص خودش که توضیح بدیم. خب منظورم چی بود؟ منظورم اینه، با این توضیح باید گفت بلی کسی اگر بخواهد معارف دین رو خوب بخونه و حکمتهای عملی دین رو خوب بخونه، چاره جز این نداره که این رشته را خوب بخواند ولی مشتهی در متن دینی باشه، بلد باشه ظهورگیری، و بعد از آن تیز شود و کار بکنه، و بلکه باید از سرمایه هم استفاده کنه. سرمایه منظورم چیه؟ تمام تلاشایی که تا کنون شده همه اونها رو ببینه، تقییم کنه، بپسنده یا نپسنده در ظهورگیری، و بعد بیاره اعمال کنه. در کار فلسفی باید، در کار تفسیری باید تمام اون کارهای فلسفی حاضر بشه، این سبک. و حالا بعضیا اگر نمیپسندن نپسندند، مشکلیست جدیتر از این حرفا. کجا پیش میاد؟ اون موقعی که حل و فصل متن دینی است، ما عملا گرفتار میشیم، جای حساس گرفتار. مگر اینکه این صف رو به اون دقت و بدون آن که تحمیلی بشه، انشاءالله بحثای بعدی هست عرض خواهم کرد. تا اینجا که عرض کردیم تقریبا نوع نگاهمون رو به حضور فلسفه در کار تفسیر و چه مقدار باید حاضر و چگونه باید حاضر باشه رو گفتیم. یه تتمه داره انشاءالله باید بهش بپردازیم. تا اینجا که گفتیم، حالا من یه نتیجه بگیرم. فقط بدانید مشابه همین را می شود در علوم انسانی جدید هم رقم زد. چند بار دارم تکرار میکنم این رو، در علوم انسانی جدید هم رقم زد. اصلش هم حرفم اینه، یعنی همان علوم انسانی رو درست مثل آن دوره عقل فلسفی دوره نهضت ترجمه بگیرید که برای ما آمده، از اون بعد چه کار کرد؟ نهضت ترجمه که شد، آنچه که آمد، با اینکه ما تلاشمون حتی در نهضت ترجمه این نبود هر چیزی رو ترجمه کنیم، و بلکه بعضی ترجمه شد محو شد، آنی که ماند از نهضت ترجمه کار ارسطو، کار افلاطون، ما چجوری استفاده کردیم، چجوری آوردیم در فضای خودمون، چه سبک باش برخورد کردیم، چه مسائل رو بهش افزودیم، چه مسائل رو منقح کردیم، چه امور رو بیشتر تمرکز کردیم. شما الان نگاه کنید روح کار تمام فیلسوفان دوره اسلامی شد خدا. روح کار میخواد بنده تو فارابی که اولی بود نشون دادم، بعد از فارابی دیگه خیلی راحته. روح کار فارابی شد خدا، با خدا و فعل خدا و حتی معاد را با خدا گره می‌زدند. تمام اینها به همین شکل، به همین شکل حلش میکنن، حالا رجوع کنید تو بحثا. خواستم بگم یعنی باید تغییری داد، تغییر توی علوم به اصطلاح جدید با همین نگاه، یعنی نگاه اجتهادی. نگاه اجتهادی باید روشمند بشه. من همین الان عرض میکنم این آقایون تو دل بحثاشون به بحثای روشی هم رسیدن که من یادم رفت اون 10 موردی که گفتم یا مورد 11 بحثای روشی فهم متن دینی است که در خود کارهای فلسفی یواش یواش رو داد چجوری روش فهم چیه، حتی این رو هم باید افزود. تمام اینها سرمایه هایی است که باید تو اونجا پیاده بشه. مثلا شما روش رو باید چه روشی اعمال کنید؟ مثلا من چه روشی دارم بفهمم مقضای بیان دین در باب مثلا فضای فلسفه سیاسی چیست؟ بعضی جا تصریحات داریم، بعضی جا تصریحات نداریم. چی کار باید کرد؟ چه روشی باید اعمال کرد؟ باز هستم چه ارز میکنم؟ اینها همه بحث روشیش، بحث های به اصطلاح تصریحی متن دینی و چگونه این رو باید بریم توی علوم انسانی، چگونه پایه براش بسازیم، پایه های علمی در فضای اون علم درست کنیم، چگونه از او خیز برداریم دوباره بیام توی متن دینی باز ببینیم نقصی هست دوباره بریم او رو تصحیح کنیم و همینجور امتداد پیدا کنه تا یه مثل صدرای بیاد آدم احساس کنه دیگه تقریبا خیلی داره نزدیک میشه. باز هستم اینو با تو کار علوم انسانی هم باید ببریم. الان ما داریم بزرگانی سرورانی که شامه مثلا برخی از حضرت امام رهبر معظم انقلاب شامه ای دارن که اون شامه پیش میبره، ولی الان بحث ما بحث رو اون نیست، بحث رو یک علمی که پشتیبانی کنه از اندیشه جمهوری اسلامی تو علوم انسانی، از اندیشه دینی در علوم انسانی. الان دنبال اون با چه کار کرد؟ همین سبک، یعنی آهسته آهسته باید به جایی برسیم که احساس کنیم یک علمی داریم که میتونه تبیینگر باشه. الان مگه لیبرالیسم حرفاش چی بود که تونست یه پایه های فلسفی اینجوری درست میکنه برای خودش؟ لیبرالیسمی که برای خودش نقص های اصلا آشکار تو اولش هست، تو آخرش هست، تو وسطش، ولی این چجوری پایه های فلسفی برای خودش درست کرد؟ الان یه نظام سیاسی رو تعریف میکنه، بحث های علوم انسانیش رو داره، مارکسیسم با اون مشکلاتش برای خودش داره، حقایق دینی با این حقایق بلندش نمیتونه پایه های فلسفی برای خودش داشته باشه، پایه های علم انسانی پیدا کنه، علم بشه، در علم بررسی بشه، بحث های مستقل خودش داشته باشه. بله همیشه میگم این حالت سرریز رو باید داشت. سرریز یعنی چی؟ یعنی آدم به متن دینی ما رو وادار کنه که اونجا فکری کنیم، اونجا فکری کردیم، بعد دوباره به یه محصولی گیریم، دوباره ببینیم چقدر با متن دینی سازگار، باز دوباره ببریم و اینقدر ادامه پیدا کنیم تا آخرش بشه چی؟ بشه یک علوم انسانی درست. و بعد همون میتونه چقدر کمک میکنه ما آیات را، آیات فلسفه سیاسی و ربط این آیات رو بفهمیم و چگونه هر یک از اینا به هم وصله رو بفهمیم و چگونه میشه به نتایج جدید و فروعات جدید رسید. همون کاری که صدرا کرد اونجا هم باید. من میگم این الگو رو یادتون باشه، در اونجا هم باید پیاده کنیم و اصلا قرار نیست از علم فرار کنیم، قرار علم را هدایت کنیم با قرآن. دقت کنید و طبیعتا هدایت با قرآن کردید تیزتر میشه در فهم قرآن که قرآن چی میگوید. تا اونجا که رسیدید میتونه حالا با بحث و او برید جلو و مسئله را حل کنید. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوشه که یک سره انشاءالله ما باید برسیم تو بیان علامه طباطبایی تو مقدمه هست.
هستش همون جلد قرآن.
نه نه نه. لفظ بعض شده بر روح معنا و بحثای روشی فهمت قرآن. مثلا یکی چی؟ نه علوم سیاسی بر خوش چیزای جدا کننده. مثلا یکی از بحثای اینه. من میتونم از جمع احکام، از مجموعه احکام شرعی یک بنیاد فلسفی بفهمم. بنیاد و قاعده ای در علوم انسانی بفهمم. بعضی ها میگن نمیشود، بعضی ها شیوه ای داره به لحاظ بحث های اصولی میشود. اینا یه بحث های روشی دیگه.
مثلا ما سیستم ما اونجا با هم تو دیدن رو افتاده الان دور تخصص هاشی سیستم واحد علوم عقلی کلا نیازه نیست. چه شما میکنی؟ چه دومون دقیقا چقدر علوم عقلی مثلا نیاز الان
برای کجا؟
شما دومون اجتهادی که من کار فلسفی
را بدید واقعیتش روال طبیعی فلسفه ما چی بودی؟ به من بگید میگم اگر بخواد باشه با باید بدایه نهایه مثلا اشارات اسفار اینها رو ابتدا هم بخونه به روال طبیعی حوزوی این باورشم این که میخونن
چند سال میشه آدم تو طبیعت شد اسفارا خیلی اون 20 سال اون
میره نه اسفار میشه آدم تو 3 4 سال بحث اصلیش جمع کنه بقیه رو خودش
مثلا برنامه مثلا درس بخونه
مثلا ارزم اینه ولی کنارش کسی که میخواد تو این رشته باشه حتما باید اون چیزی که ما شبیه اون چیزی که ما تو بحث‌های تحقق فلسفه اسلامی بهش پرداختیم که نمیدونم چند جلسه شد الان این سبک رو اینا رو باید بخونه بعد از اینکه فلسفه رو خوند باید این سبک رو بخونه دقت بکنه اینم باید یک ماده درسی باشه ماده درسی
بعد از اون تازه
نه نه مثلا یه کمی که جلو رفتید مثلا شما بدایه خوندید نهایه خوندید یه مقدار اسفار میتونید باشه اصلا بعد از نهایه میشه این رو چرا عرض میکنم این سبک باعث میشه تیز میشید میفهمید مشکل رو میفهمید گره های گور رو میفهمید دارن چه کار میکنند و میفهمید خیلی زیاد میفهمید یعنی به تعبیری همون عینیت تعامل فیلسوفان با متن دینی تو اونجا وجود داره تحقق فلسفه اسلام
تا حالا 500 جلسه شده
آره زهن
چقدر از جاهای ادامه داری مثلا بیدم
کسی مثلا 100 جلسه 120 جلسه دیگه
مثلا یه همچین کارش های 100 جلسه لاغل بعد مثلا یه بدای نهایی اگه اقل کاری
آره اگه باشه باعث میشه تیز میشه میفهمه چه خبره دقت میکنه میفهمه که چجوریه وضعیت کار فلسفی و نسبتش با تفسیر چیه جسته جسته همین کاری که فیلسوفان البته میدونید که مثلا فیلسوفان اول در بحث های روشی حرفی زدن مثلا بوعلی و فارابی در بعضی ها به شکل تمثیل حل کردن صدرا میگه مطلقا تمثیل نیست یعنی بعدا بحث روشی غنی شد خود همین هم که درگیر شدن مثلا اول این رو تمثیل دن بعد دیدن نمیشه بعد همچون کم کم هیچ جلو رسن بعد به یه مبنای روشی رسیدن روش فهم متن دینی الان تو بحث های اصولی باید بهش اضافه کرد خدمت میکنیم خواهم اونجا پیش اومده یه بحث روشی براشون پیش اومده بحث های به اصطلاح تأمل در یه متن دینی با حفظ لوازم اگه اینه او رو باید چیکار کنیم اون اگه داریم اینا رو باید چجوری جمع کنیم اینجور بحث های جمع مثلا بحث الزامات فلسفی همه اینا جسته جسته تو بحثاشون پیش اومده اینا به زبان بی زبانی چون میدونید که اولش که آدم شروع کنه اینقدر دستش باز نیست ولی کم کم الان به اینجا الان ما تو سر سفره صدرا و بعد از صدرا نشستیم خیلی دست اون باز الان علامه طباطبایی یک نمونه عادی شه احساس نمیکنید یه جور خاصی است این سنت ایشون دا بعضی متوجه اینا از بریده سنت میکنن بریده سنت نیست تمام اونها اومده جمع شده شده باز میخواد نمونه بگم ملا علی نوری بحث رجعت رو به یه نکته میرسه مثلا صدرا داره اصل رجعت رو درست میکنه در باب امام ایشون میبینه تو روایات صحبت فقط امام نیست صحبت چون خیلی مختصره جواب زمخشری رو داره میده داره میگه یه بحثی کرد که گفت اصل رجعت در مورد امام توزه ملا علی نوری دید که خب بابا رجعت فقط در مورد امام نیست در مورد به اصطلاح رعیت هم هست بعد رعیت با چیکار کنه بعد چجوری از برزخ به اینجا بعد رفته تو روایات برزخ نگاه کرده دیده یک نوع تعلق هست بعد ازش قاعده در آورده بعد اومده اینجا سر بازستن خیلی عدش من من نگاه میکنم میگم یعنی دیگران اصلا توجه نداره این همه روایات رجعت معناش چیه مثلا به ما گفتن آقا برید سر قبر پدر مادر بنشینید اونجا دعا کنید اصلا سر قبر رفتن رو موضوعیت داده شریعت چرا مگه قبر چیه بعد اون شخص آیا به قبر خودش اعتنا داره چرا حتی اینا یه سوال ابتدایی سوال اولی است ولی توش یک بحث فلسفی داره آیا اساسا اون ارواحی که به برزخ رفتن مثلا تعلق به دنیا دارن هیچ نوع تعلق یا نه یا بالکل بریده میشه توضیح میدن یک نوع تعلق هست این تعلق توضیح این مثلا ملا علی نوری حلش کرد و همینجور من الان هر از بزرگان رو نگاه میکنم هر کدوم این شکلی حلش کرد یعنی جسته جسته تأمل کردن من حلش میکنم الان همین الان بالفعل ما خورد ریز بحث برزخ حل کردیم الان علامه طباطبایی همین توضیح رو میده که خب چطور مؤمنین میرن برای به اصطلاح وادی السلام جمع میشن بقیه میرن تو برهوت این توضیح داد خیلی عالی از فلسفه
علمیزانه
نه توی این بحثای فکر میکنم الانسان بعد از دنیا الان الانسان بعد از دنیا اینا که گفتین رساله های هم که همش همینجوره همش بحثای چیز نه
مثلا سرداد که توی تفسیرش میاد از لوازم فلسفی استفاده میکنه، اصلا لوازم فلسفی و هزار تا مقدمه، بعد ما چی جواب بدیم؟ که اصلا میگم بالاخره که این باز هم واسه عقلی اومدش، بگیم میذاره حواسش هست، باز
این مثلا این کار همیشه این کار
داره دیگه، ناخودآگاه دیگه اینا هم حل میشه.
حالا کاری که میکنه چون همیشه عرضه با متن دینی و متن دینی ظهورشو گرفته رفته تلاش میکنه، همیشه پایش محکمه.
یعنی همونجا میگه این فلسفه مثلا مثلا تنافی داره با
مثلا ببینید، مثلا ببینید شعور موجودات میبینه فیلسوفان قبلی اصلا قبول نکرد، میبینید تو رعایه هست، شروع میکنه به تلاش که این شعور موجودات حل کنه، وقتی مثلا این حلش میکنه یه مسئله دیگه باش حل میشه.
از چی؟
پس کردم دیگه، چون این سبک منزه و پاکیزه تفسیر در فضای تفسیری است. ولی من الان اینه دقت کنید، اگر اینه معناش این نیست که اون سبک صدرایی رو بذار باید حذف کنیم، اون کمک میکنه. این منزهه، منزه به طبیعی دیگه کسی میخواد من تفسیر میخوام بخونم، من شکلی تفسیر از میخوام خود قرآن خدا چی میگه. خب خدا چی میگه؟ باید قدرت داشته باشی، این قدرت ها باید اونجا، اون کار خیلی کمک میکنه. من از این جهت اون رو خیلی میپسندم. اون مثلا میگم تو بحث حیات طیب علامه طباطبایی این آیات اینقدر قشنگ کنار هم چید، من معتقدم این سر سرمایه صدرا نشسته. نه نه لزوما نیست، چون اصلا میدونید که اصلا با همین روش علامه هر کی پیش بره لزوما به حق علامه که نمیرسه که، چون بالاخره دیدگاه هاست و دید منزه. ولی مهم برای من اینه، این نوع تلاش موفقه. ما تلاش باید بکنیم، در تفسیر تلاش احتیاج داریم. یه وقت میگه من سوال سطحشو میفهمم ولی قراره که اون بشه باید خیلی تلاش
در کنم. شخصا فرمز قوت فلسفی و این کار همون و فهم تلاش مهمه. این حرف هم استاد عبد شاهرودی در بحث احتمالات فرافرضیه‌ای که با مطرح نیست، اما بهتر شاید بحث اینجوری باشه که ما اسنابی میدیم ولی استاد زنیه، چون آقای جوادی هم میفرمودن که ما بحث علوم بشری که کلا داریم ما کار میکنیم و تلاش هم میکنیم و قبول داریم، ولی در مقام اسناد مثلا میگیم قرآن مثلا میگه فلک این یجری، این رو میگیم این هست ولی اسنادمون زنیه. ما یعنی چون به حال حواسمون هست در اینجا،
ما حالا عمدتاً حالا که اینجا نیست بحث فرافرضی، حالا تو بحث خارجی نهای شادی اشاره هم بود. ببینید مسئله اینه، ما جاهایی که خیلی سخت میشه که خودمونم میفهمیم راه کم داریم، باید از چند جهت خیز برداریم. باز هستم چه از بود من که خودم همیشه این کار میکنم که ببینم خیلی از شهودات محققان رو توجه میکنم، شهودات محققان هایی اصلا شهود کرده برای من ارزشمنده در فهم آیه، با اینکه و کنارش هم کار فلسفی رو داره اهمیت میده و کار به اصلا چیز هم. ولی سه نسبتی که داره، من این به توضیح دادم تو بحث خارج، به اصلا متن دینی و آنچه که از متن دینی میتونیم در صدر می نشینه، بعدش عرفان، بعدش هم فلسفه. اینی که عرض میکنم این
تراش که میفرمایید عرضم اینه که به
خواستم، یعنی حالا که خواستی آخر حرف رو بزن آخر حرف اینجوری تلاش اولا متن دینی در صدر میشه، اگر ظهورگیری های متن دینی واضحه که ظهورگیری معمولا مخصوصا مکرره، اصلا ازش نگذرید، اصلا نگذرید همون.
بعد در آقام بعدی فرمودید که شب
بعد شهود، بعدش
فلسفه، حتی شهود از بر فلسفه رو ترجیح میدید به چه تبریری مبرری؟
من با هزار یک دلیل میخوام بگم پشت سر این در چه خبره، یه نفر میگه پشت در میبینه چه خبر، فرقش چیه؟ میگه با اون خودش رفته دیده
شخصی ها اون حجیت برای خودش
بس ترجیح. این عرض میکنم بزرگان مثلا در بحث سلوک من میشون، من کارهای سلوکی رو که معمولاً از بزرگان سر زده، تجربه های سلوکی
که متواتر هم در واقع هست،
نتایج سلوکی ویژه‌ای داره، اونا اصلا من برام به عنوان یک الگوه، البته قرار نیست 100% کنم، قراره که
یه شامه که فهمید
برخورد به اصطلاح سه تا کار، یعنی عرفان و قرآن و برهان با هم جمع بشه اینجوری.
اگر قرآن فلسفه خلاف ظاهر شد هر
کاری کرد این نه ظاهر، تنها موردی که قرینه لبی می شود عقل قطعی است، بقیه نمیشه. قرینه لبی، قرینه لبی نبوده؟
نه اگه شده که
آره قرینه لبی رو عرض کردم. قرینه لبی یعنی به تعبیر دیگر میشه بسان یک آیه باش برخورد کرد، که آیه اگه کنار یک آیه قرار بگیم ما میگیم چی؟ باید ظهور آیه رو با آیه دیگه درست کرد، قرینه میشه. اینجا قرینه دیگه لبی، مثل اون قرینه اونجا نیست که قرینه آیه به آیه است، قرینه متصل یا منفصل است. اینجا قرینه لبی، قرینه لبی مثلا یعنی بازم به ثانی یک آیه باش برخورد کنیم، به ثانی یک آیه که بتونیم بگیم آقا چون این قاعده را داریم، این ظاهر که با این قاعده نمی‌سازد، پس این ظاهر رو باید دست زد. اینو میگن قرینه لبی. کی کجاست اون عقل قطعی؟ عقل قطعی مثل اولیات و جایی که قطع باشه، توضیح دادم برهان قطعی و موارد اولیه، ولی بعضی جایی که خیلی هزار و یک مقدمه خورده نکنید این کار را، بذارید متن دیدی ساخت بشه.
پشت صحنه کار علامه اما همون مثل ستراست،
بله
انعکاسش کار نداریم، یعنی که علامه مثلا فلسفه خونده
بله بله
درگیره داره
بله بله بله. حالا ببینید یه وقت از شما میگید من همین الان ملتزمم به لحاظ فلسفی تثبیتش کنم،
نه
که بعد نتیجه بگیرم ببرم باز متن دینی یه چیز دیگه باز دارم. این کار را اصلا در کار ایشون الان وجود نداره، کار علامه وجود نداره. درسته صدرا این کار رو صدرا هر مطلبی که داشته همونجا با درستش کن از در پر. اصلا میشه که عالمانه آمدانه قرار کار فلسفی هم سر متن به صدا فهم متن دینی انجام به تعبیر خودش که باید تحقیقا آیات را فهمید، تحقیقا این سبک صدراست انجام بده. علامه این کار رو که نمی کنه،
یعنی مثلا تفسیرش کنه
بله بله بله
پشت صحنه
بله پشت صحنه هست. من اصلا میگم اصلا چه اینجوری میگید، من میگم اصلا حرفای صدرا رو دیده، نکته های خوشش رو گرفته و آورده توی کار تفسیرش استفاده کرد. من میگم او رو استفاده کرده، اصلا او وجود داره، کارهای عارفان رو دیده در کارش حاضره، ولی با همون ظهورگیری هایی که داره انجام میده. مثلا دیده در توحید حرف آقای نورفا دقیق با ظهور آیات میسازه، اون استفاده لوازمی که اونجا وجود داره میدونه چیه، اینجا هم میدونه که چجوری به اون لوازم برسه. از آقای
نجام میتونم مثلا اینجوری بگیم خوبه بگیم مشابهی که ما صدرا کار فلسفی داره میکنه و فلسفش از فلسفه بودن نمیندازه و از متن دینی استفاده میکنه، الان داره کار تفسیری میکنه
و الزامات فلسفی توضیح دادم نبودید، الزامات فلسفی توضیح دادم. اصلا گفتم ایشون مثلا به اصطلاح هم کار استلزامات رو نگه میداره، هم به اصطلاح برهان حتی قطعی رو قرینه قرار میده، انواع کارهایی که علامه انجام میده، کارهای الزامات فلسفی تو کارش هست، فهم فلسفی از متن دینی هست، ولی ظهورگیری که تبدیل میشه به فهم متن و فهم فلسفی قرار در ظهورگیری کمکش کنه برای فهم واقع آن گونه که هست که قرآن کریم میفرماد. درسته اینجوری حاضر، ولی این تلاش که من هر چیزی گفتم باید اینجا تحقیقا درستش کنم. کی گفته؟ درسته بعضی جا تلاش میکنه علامه، بعضی جا اصلا برای خودش حله، ولی یا منعکسش نمیکنه یا اصلا دغدغه‌شو نداره یا این سطح اصلا برایش مطرح نیست، اون رو انجام بده. ولی دقت کنید این هم باید سر اون سفره بنشینه بعد از او استفاده. من همیشه علم اینه چرا از کسی تلاشی که کسی دیگر کرده به یه جایی رسونده که خودت نگاهی به او به من کمک میکنه اصلا نقدن نفیان یا اثباتن حرفی بزنم چرا استفاده نکنم؟ یه آرزویی دارم نمیدونم این آرزو کی برآورده میشه، همیشه تو دلم هست ما یک کتاب تفسیری بنویسیم تمام آنچه که در ذیل این آیه یا مرتبط به مشابه این آیه هست از فیلسوفان بیاد اونجا جمع بشه، از عارفان بیاد اونجا جمع بشه، از متکلمان بیاد اونجا جمع بشه. فقط همین، به طبیعه دیگر یک کتاب مرجعی بشه، هر کس میخواد اول نگاه کنه بعد میگه این که چی، این که بذات اون که این خیلی خوبه، این نکته گفته، اینو بیارید چون ظهور اینجا با این میسازه باز است، اون خیلی کمک میکنه. این التفات هایی که افراد پخته هر کدوم یه چیزی رو به یه جایی رسید، حتی کار تفسیر رو هم ما باید یه فکر دیگری کرد، تفسیرها چجوری باید جمع بشه. ما یک دایره المعارف تفسیری خوب نداریم،
یعنی همه اقوال مفسرین
سبک خاص بلد باشه جور. مثلا اونایی که استفاده های تربیتی کردن یک جا بیاد، اونایی که استفاده های معرفتی کردن یک جا بیاد، اونایی که هر کدوم تمام اینها دستبندی میشه، گزارش مختصر به سرعت ما رو به مثلا اون کتاب و صفحش بس کنه. یه همچه کاری اگر بشه اونم خیلی جا بیاد. هم به شکل تفسیری، یعنی از مفسران. یک دایت المعارف، یه دایت المعارف مال فیلسوفان، یه دایت المعارف تفسیری مال عارفان. متکلمان هم همین بشه.
یعنی کسی که میخواد تفسیر بکنه دیگه باید همه اینا رو ببینه.
این کار مرجعی خیلی عالیه. مثلا اینا هم چشم گوشو باز میکنه. بلکه من بگید میگم اگه یه نفری همین جوری حرفی زد که بعد حرفی نیست جمعش کن جدا، یعنی اینجوری نباید نگاه کنی. من خودم خیلی معتقدم به کسی که صاحب دله، مؤمن عادی، حتی صاحب دله، حتی اونها رو دوست دارم بشنوم
که چی میفهمه،
خیلی کمک میکنه. بعضیش میگه خواهی خیلی بیریخته بذار کنار، ولی میگه بعضی خیلی قشنگه، چقدر استفاده نابی کرده از این. و حالا اگه بشه این مال مؤمنان جمع کرد، من میگم ظرفیت های فهم متن دینی به لحاظ به اصطلاح تطبیق بر مصداق یعنی جری، و به لحاظ فهم ارضی، و به لحاظ فهم طولی اگه قوی باشه، اینا رو میشه نشون داد. اگر کسی اینا رو جمع کردن سخته، که نمی‌نویسن اینا رو، که نگاشته نمیشن، ولی اگر نگاشته بشه اونا هم خیلی بده. چرا دریخ کنم از بعضی ها که میگه آه نه حالا که کلام خداست، بابا کلام خدا رو گفته مؤمنان باش برخورد کرده، ببینید مؤمنان چی میفهمن، اینو بیاریم استفاده کنیم. نمیگم تابع بشیم که اصلا تابع بودن که غلطی کرد، قرار ظهورگیری کنه، ولی نگاه کنه تیز بشه چشم. ما تو بعضی ها که خیلی آسانگیرن تو بحث تفسیر، ولی نکته ها میگن استفاده کنیم، قابل استفاده است. چرا راه رو ببندیم؟ اینا که عرض میکنم اگه بخواد بشه یه مجموعه کارهای سی نفر، یک نفر یه طلبه وقت بذاره میتونه انجام بده. هر یکی نه، هر یکی، هر یک داره باور کن بعدش میدونی چه محصول عالی داره. فقط خوش سلیقه باشه در ترتیب و چینش، یاد بگیری به تجربه که چی کار کنی، چی جوری دستبندی کنی، چون بدون دستبندی خسته کننده میشه، اصلا کسی توجه نمی کنه. اگه این بشه خیلی داره. حالا اینا آرزو هاست دیگه، آرزو بر جوانان عیب نیست. آیستا ها تموم شد، الان بحث بعدی شد.